بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام، ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز، محترم و عرضت فرهیخته شبکه جهانی ولایت. با افتخار در خدمت شما هستیم. عصر آدینه هست و انشالله که گل سرسبد از کار حضرت پروردگار صلوات بر محمد و آل محمد هست و ما سرچراغی برنامه انشالله متبرک باشه به این ذکر عزیزمون. در خدمت شما عزیزان هستم. با افتخار علیرضا عابدی هستم و اینجا سبک زندگی هست، سری برنامه‌ای که تقریبا هانجه که دوستانی که در روابط عمومی با شما در ارتباط هستن و از طریق پیامک و آنچه که ما بازخورد داریم میگیریم از کسانی که مخاطب برنامه هستند، خدا رو شاکر هستیم که لطف حق شامل حالمون شد و صدقه سر آقا امام زمان، خدا رو شکر برنامه به گونه‌ای پیش رفته که تا حدود زیادی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته، به لحاظ اینکه تقریبا دغدغه‌هایی از شما عزیزان رو داره بازگو میکنه توسط کارشناسان بسیار باسواد و عزیز ما در قالب برنامه سبک زندگی. تسلیت میگم این روزهای عزیز رو خدمت همه شما عزیزان، چه در داخل ایران اسلامی چه در هر جای این کره خاکی، تحت بیرق حضرت ابو عبدالله اگر هستید، انشاءالله که هستید، ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید و این روزهای عزیز رو خدمت همه شما عزیزان التماس دعا داریم و به فال نیک میگیریم این که برنامه‌مون رو با سبک زندگی و البته با موضوع تربیت حسینی داریم ادامه میدیم. چندمین برنامه‌ای هست که با کارشناس محترم، ارزشمند و دانشمند و صاحب سبک و صاحب سخن برنامه سبک زندگی، استاد تراشیون عزیز، انشالله برنامه خوبی رو داشته باشیم. ازتون دعوت میکنم حتما از طریق 3012-03 فضای مجازی و از طریق تلفن صدای گرمتون رو انشالله، چه در قالب در زمانی که برنامه پخش میشه چه در خارج از زمان در بازپخش های برنامه، انشالله بتونیم بشنویم که هر آنچه که شما عزیزان میگید قطعا تأثیر داره روی اون مباحثی که ما در به اصطلاح اتاق فکر برنامه داریم مد نظر قرار میدیم. بیش از این صحبت نمی کنم، میریم خدمت حضرت استاد تراشیون و انشالله موضوعات خوبی رو برامون آورده باشن. استاد سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر، روحی بر واه العالمین المقدم الفدا. عرض وقت به خیر هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه خدمت از عالی همکاران محترمتون. انشالله امروزم بتوانیم مطالب مفیدی رو تقدیم حضور بکنیم.
انشالله خدمتون عرض کنم که خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و محترم، آغاز سال تحصیلی تقریبا حالا با شرایط جدیدی آغاز شده و از طرفی خانواده ها نقششون بیشتر تو این ایام داره یه مقداری بیشتر منعکس میشه و به چشم میاد. بحث محوریت و محبت رو هم از بحث به اصطلاح جلسه پیش داشتیم. با همین مقدمه میشنویم مقدمه کاملتر از حضرت عالی رو.
خواهش میکنم. بله، ما در سیره رفتاری و عملی و سبک زندگی حسینی عرض کردیم که یکی از شاخصهایی که در رفتار حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نسبت به خانواده محترمشون بود و فرزندانشون بود، این ارتباط عاطفی بودش که اتفاق افتاده بود. و عرض کردیم که فقط این نبودش که یک ارتباط لزوماً قلبی باشد. یعنی وقتی شما اون سیر زندگی خانوادگی ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو بهش مراجعه میکنید، مطالعه میکنید، میبینید، اون چیزی که ازش برداشت میشه اینه که همون سه مرحله اصلی محبت در نحوه رفتار ابا عبدالله الحسین با خانوادش وجود داشت. یعنی مرحله قلب شروع میشد، بر زبان جاری میشد و در رفتار تجلی پیدا میکرد که یکی از تجلیگاه های این سه اصل مهم عاطفی رو شما در ماجرای کربلا میتونید ببینید. یعنی اون نحوه ارتباط عاطفی ابی عبدالله الحسین علیه السلام که تو اون بزنگاه ها سخت ترین لحظات شما این خانواده رو فراموش نمیکنه. یعنی در اون اوج نبرد ببینیم که میاد مقابل دخترشون سکین خانم، به زانو می نشینه، چهره به چهره او میشه، با او گفتگو میکنه. وداهایی که با اهل خانه داره، با خانم رو با حضرت زینب سلام الله علیها، و حتی اون توجه عاطفی رفتاری که به خانواده داره، یعنی اون لحظات پایانی که بالاخره به خیام میان و اونجا میبینیم که ابراز میشه که آقا علی اصغر علیه السلام تشنشون هست و چگونه او رو به میدان میبره. یعنی تو اون بزنگاها میبینیم دنبال اینه که اون اثبات عاطفی رو تو رفتار هم به خاندان محترمشون و خانواده محترمشون داشته باشن. اما اون چیزی که ما امروز واقعا بهش نیازمندیم همینه. یعنی ببینین امروز یکی از اتفاقاتی که داره تو سبک زندگی غربی، که ما همیشه میگیم سبک زندگی غربی مقابل سبک زندگی دینی اسلامی الهی حسینی علوی فاطمی مهدوی و نبویه، یعنی دقیقا مقابل اوه.
یعنی خیلی جاها تضاد داره
اصلا بعد مقابل. یعنی ببینیم ما یا حق داریم یا باطل،
یعنی حالت سوم وجود نداره،
یا نور یا ظلمت. یعنی نمیتونیم ما بگیم یه حالت وسطی داریم. یعنی قطعا یا اینه یا اون. من یه مثالی رو برای بینندگان یه اشاره‌ای کرده بودم قبلا که خدا رحمت بکنه مرحوم حاج آقای مجتهدی گاهی اوقات با این انگشتانشون نشون میدادن، گفتم ما یا محرم داریم یا نامحرم. این وسط دیگه هیچی نیست که مثلا بگیم این یکم محرمه، این یکم نام. مثلا دیدین گاهی اوقات الان ماها این رفتارها رو داریم، مثلا میگه چرا با مثلا شوهر خواهر دای خانم اینجوری بگو بخن میکنی؟ آره. میگه مثل برادرمه. میگه آقا چرا با خواهر خانومت بگو بخن شوخی میکنی؟ میگه چشم خواهری بهش دارم، مثل خواهرمه. مرحوم آقای مجتهدی میفهمیدن اینا مرضهایی که ما داریم برای توجیه غلطهای خودمون، این بینا میخوایم یه چیزی بگنجونیم. یعنی غیر از محرم
توجیه فقهی
بله نداره. بعد از اون توی حق و باطل همینه، نور و ظلمت همینه. یا باید آدم تو جبهه حق باشه یا بخواد یا نخواد تو جبهه باطل داره عمل میکنه. یعنی حتی اونا هم که فکر میکنن خونسان مثلا میانه هست، این میانه معنا نداره. یعنی میانه هم داره تو جبهه باطل عمل میکنیم. یعنی اینکه مثلا من بگم نه سبک زندگی اسلامی رو میخوام نه غربی رو میخوام، این وسط هم تو هم داره تو جبهه باطل عمل میکنه، حالا اسمش یه چیز دیگه، یا بعد این ور باشیم یا اون ور. چون در سبک زندگی غربی اصلا یکی از شاخص‌ها و اهدافش اینه که تعلقات نسبت به خانواده رو کم میکنه. یعنی شما تو مدل‌های زندگی که میبینید تمام اون عوامل، حالا انشاءالله برسیم امروز بهش اشاره خواهیم کرد، برخی عوامل داریم که اصلا این عوامل وابستگی عاطفی به خانواده است شکل میگیره. مثلا شما در اسلام عزیز مثلا مرد بعد از لحاظ مالی خانوادهش رو تأمین بکنه، نفقه همسرش رو بده، خودش یک تعلق خاطر. ما حالا گاهی قول به شوخی اینو میگیم، ما مثلا ببینیم وقتی آدم یه کسی بهش پول میده، یه کسی براش هدیه میخره، یه کسی نیازاش رفع کنه، ناخودآگاه آدم رو بیشتر دوست داره. شما یه بچه کوچیک ببینیم مثلا یه کسی هر روز بهش شکلات بده، خب دوستش داره. تو مدل های بزرگترش هم همینه. یعنی مردی که مثلا یا زنی که به همسرش هدیه بده، دائمی هدیه رو داشته باشه، خود این ارتباط عاطفی ایجاد میکنه. تو ساختار خانواده دینی ما می‌بینیم ساختار جوری چیده شده که این تعلقات خاطر بین اعضای خانواده بیشتر بشه، وابستگی‌های منطقی بیشتر بشه. ولی در سبک زندگی غربی نه، تو این وابستگی رو داره کم می‌کنه. یعنی تا جایی که مثلا شما می‌بینید در جوامع غربی اصل 50-50 50-50 است. یعنی شما تو برخی این کشورها زن و شوهرها که میرن رستوران، آقا میز خودش رو حساب میکنه، خانم میز خودش رو حساب میکنه، زن و شوهر هم هستن. ولی چون اصل بر اینه که تو باید 50% داشته زندگی داشته باشه و همینطور هزینه زندگی رو باید 50% رو به دست بیاره، این همینطور این نتیجهش میشه. اگر هم اونجا مثلا خانم یا آقا میز رو حساب کنی، یه جای دیگه با هم دیگه سرشکن میکنن. یعنی شما برخی چیزا رو مثلا ما شاید مثبت میبینیم ولی عمقش رو نمیبینیم. مثلا میگن آره تو فلان کشور میوه میرن میخرن، دو تا میخره، سه تا میخره برای خونه. یعنی بیشتر نمیخره، مثل ما مثلا میریم سبدی میخریم،
بله.
میخریم میاریم. نه، دلیلش همونه، دلیلش حساب و کتابش تو خانواده که من بدونم چقدر خرج کردم و چقدر خرج کرده. یعنی نسبت به این بالاخره توجه داشته. شما تو همین فیلم‌های هالیوودی هم میبینیم مثلا یه زن و شوهر که طلاق میگیرن، مثلا این دقیقاً خانم دست میذاره روی این، آقا دست رو اونو، من خریدم اینو تو خریدی، این مال تو این مال من، بریم جدا بشیم از هم دیگه. یعنی ببینید نگاهشون نیستش که این تعلق خاطره توی خانواده ایجاد بشه شکل. و ما چقدر فرهنگای خوبی داریم، مثلا دیدگاه خود آقایون و خانما تو زندگی مثلا حتی تو مسائل مالی ندارن برای هم دیگه. مثلا آقا میگه جیب من و تو نداره خانم،
مثلا طرف بره. ماشین میخره به نام خانومش میکنه
بلن.
یا برعکسش اتفاق میفته.
خب ببین تعلقات رو اونا دارن حذف میکنن، در حالی که در نظام سبک زندگی اسلامی تعلقات رو ایجاد میکنه. میگه زن و شوهر باید به هم دیگه تعلق خاطر پیدا بکنن. حالا عرض کردم ابعادش رو براتون میشمارم که تو نظام تربیت خانواده دینی اسلامی بر اساس اون سبک مثلا عملی اهل بیت، خصوصا ابا عبدالله حسین علیه السلام چگونه است.
خب حالا استاد من داخل پرانتز یه نکته ای رو بگم، داریم در بین خودمون حالا یه مروری هم بکنیم، شاید بینندگان از این مواجه شده باشن. خانواده ای که مثلا اون آقا هر چی داره به نام خودش هست، مثلا خونه خریده، ماشین خریده یا حساب کتاب داره زندگیش، نمیخوام از اون طرف بیفتیم ما، نه، اما بعد از اینکه یه مقدار سن و سالی ازشون میگذره، اون بحث تعلق که شما فرمودین، میبینیم خانم خانواده بعد از یه مدت احساس میکنه شکست خورده تو زندگی. یعنی نه تعلق عاطفی داره، نه تعلق رفتاری داره، و احساس میکنه که تو این جریانی که از اون اول به شکل یک داد و ستد رخ داده شکست خورده.
بله. ببینید دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما ببینید اسلام یک نظامواره‌ایه،
خب
یعنی متشکل از یک مجموعه از رفتارهاست. ما وقتی اینها رو قشنگ کنار هم دیگه بچینیم، قطعات اینجور چین رو، شما یک زندگی به سبک حسینی میبینید یا خانواده الهی بر سبک قرآن میبینیم. ولی وقتی ما میگیم نه، یه قطعه ای رو میبینیم بهش عمل میکنیم،
یه اجرای جزیره ای قبول
بل
داریم،
بله این جواب نمیده. مثلا شما ما بالاخره کار ما مشاوره است، مثلا میبینیم این خانواده هم. مثلا خانم میاد میگه حاجی آقای تراشو، من 20 سال با این مرد زندگی کردم، می نه به من محبت کرده، نه با من رفتار خوبی داشته، نه مثلا مسافرتی من رو اونجوری که باید و شاید برده، هیچ کاری نکرده. الان هم نگاه میکنم اینم دستم هم خالیه، مال و منال همه برای اوه، خونه برای اوه، ماشین برای اوه. یعنی این احساس قبل میکنه، شکست میکنه. چرا؟ چون تأمینه نیست. ولی شما همین الان تو خانواده ها میبینید ممکنه همه چی به نام مردم باشه، ولی وقتی از خانم میپرسی میگه من کامل رضایت رو دارم از شوهرم. چرا؟ چون مرد عاطفیه، برای من تو زندگی کم نگذاشت. میگه من چی میخوام از زندگی؟ وقتی این مرد، چون میدونید در روایات هم داریم، مثلا یه روایت از وجود مبارک امام صادق علیه السلام داریم که حضرت فرمودن مرد اگر بخواد زندگیش رو مدیریت بکنه باید 3 ویژگی داشته باشه. یکی از این ویژگی ها رو امام صادق میگن سعتن به تقدیره، مرد باید یه گشاده دستی سنجیده تو خونه داشته باشه، زن و بچهش رو نچرزونه تو مسائل مالی. بعد چون میگه مگه خانم خونه میخواد برای چی؟ ماشین میخواد برای چی؟ برای اینکه راحت زندگی کنه دیگه. ولی وقتی یک مردی که والا سر این زندگی همین زمینا رو برای او فراهم کنه، حال به نام من باشه یا به نام تو فرقی که نمیکنه، که داریم زندگیمون رو میکنیم. اون خانمایی که گاهی اوقات میبینیم اونجوری بیان میکنن، این دلیلش اینه که اون مرد توی ساختار دینی حرکت نکرده، نه اخلاقش خوب بوده نه رفتارش خوب بوده، خصاصت داشته، تنگ نظری نسبت به خانواده داشته. حالا این خانم بعد 20 سال احساس میکنه که دور از اون کلاه سرش رفته، یعنی میگه که این همه وایسادم صرفه‌جویی کردم فلان پایین
سوختم ساختم هیچی هم
ندارم، نه عواطف او به من اومد، نه رفتار خوبش به او اومد، نه زندگی درست حسابی تونستم داشته باشم، نه الان مثلا دست میکنم تو جیبم ببینم مثلا یه چندرغازی پول هست نیست. برای همین ما میگیم بعد حتما بر اساس اون مدل اسلامی، یعنی شما همین سه ویژگی که تو روایت آمده وجود مبارک امام صادق علیه السلام، اگر مردی همین سه ویژگی رو عمل بکنه، چون همه این زنها از این مرد راضی هم ولی هیچی هم به نام اونا نکنه. ببین چیه؟ حضرت فرمودن معاشرت جمیله، مردی که با همسرش خوش مشرب باشه،
قشنگ صحبت
بله،
بکنه،
رفتارش خوب باشه، اخلاقش خوب باشه. اصلا وقتی من حالا یه تعبیر گاهی اوقات برای آقایون به کار میرم، میگم مرد خوب، میدونی چه مردیه؟ مردی که وقتی وارد خونه میشه زن و بچه بگن آخ جون آقامون اومد، بچه ها بگن بابامون اومد، ولی اگر وارد خونه شدی گفتن اه دوباره اومد، این بدون خوش مشرب نیست، این خوش معاشرت نیست. اگر وارد خونه شدی همه دویدن به استقبالت با خوشحالی، بدون که تو اون خانه نقش مؤثر و مفید و بچه هم تونستن با شما و همسرتون هم تونسته اون القوالا. ولی اگر دیدن وارد خونه شده این خونه این پنبه حلاجی شده، زن رفت تو آشپزخونه، بچه ها رفتن تو اتاق، تو موندی یه تلویزیون، این بدون نتونستی اون رفتار خوب و معاشرت زیبا رو نتونستی با اهل
این
خانه
داشت. این منافاتی نداره با اون بحثی که بالاخره مرد یه جذبه‌ای باید داشته باشه، یه مدیریتی داشته باشه، این هیچ منافاتی با هم نداره.
اصلا جذبه مرد، مدیریت مرد رو امام صادق دارن تو همین رو باید همین رو میگن دیگه بله. یعنی ببینید یه موقعی هستش که یه مثال بزنم، نمیدونم حالا تو برنامه‌های قبلی اشاره کردم یعنی یادم، ولی تو این چند وقت یه جای این مثال رو زدم. یه موقع ما تهران داشتم میرفتم سوار ماشین بشم، یه جلسه ای داشتم، یه میخوانه بودو بودو آمد دنبال من، تاج آقای ترشون یه سوالی ازتون دارم. گفتم بفرمایید. ما توی مجتمعی زندگی میکنیم، یه آقای مزاحمت بر من ایجاد میکنه از اعضای مجتمع، خب چیکار بکنم؟ خب من معمولا توی این راهکارهای اولی میگم حتما اول به همسرتون بگید، اطلاع بدین همسرتون در جریان ماجرا بود. ایشون برگشت به من گفت اتفاقا حاجا الان مشکل من خود شوهرمه، یعنی اگه بفهم مثلا سر منو میزنه. بعد من یه لحظه اصلا خوشکم زد، گفتم این زن بنده خدا سرش زیر داره کار خودشو میکنه، یه مردی اومده برای مزاحمت ایجاد میکنه، این جرأت نمیکنه به شوهرش بگه،
یعنی یه معمنی نیست بره بله. دردشو بگه.
بعد حالا او بعد بدو بدو مثلا تو خیابون دنبال آقای تراشون بوده که مشکلشو به یه غریبه بگه، این بد نیست؟ این چه جور مدیریته؟ بعد حالا این مرد ممکنه واقعا هم همینه، یه جذبه هم داره و خدمت قلدری هم تو خونه میکنه و وارد خونه میشه زنش یه جوری صدا میزنه چهار ستون و بدن زن میلرزه و ولی نتونست مدیریت بکنه، تو مدیریت زندگی دستش در رفته. من اگر ببینیم معلوم میگه مدیر خوب کیه، الان وقت تو یه فضای اداری
بله
که اون نیروهاش راحت بتونن میان باش درد دل بکنن، مشکلشون رو بگن، از اون راهنمایی بخوان، او بتونه تو مشکلات اونا کمک بکنه، گره گشایی بکنه. خب چه مدیری میتونه؟ یه مدیری که بشینه پشت میز اخماشو بکنه تو هم، خب این وارد این میشه اصلا پس میزنه. لذا اون ارتباط خیلی مهمه که چون لذا حضرت در همین فهمیدن اون معاشرت جمیله میتونه کمک بکنه که مرد مدیریت. مدیریت یعنی چی؟ یعنی مدیریت شما به اجزای کامل اون مجموعه بتونی دسترسی داشته باشی، بدونی چه خبره، چه جوری داره میگذره. ولی اگر رفتی یه جای جذبه جلو تلویزیون نشستی عقب کردی، نمیفهمی بچه‌ت داره چیکار میکنه، نه زن چیکار میکنه،
خودم ساکت هست بل. همه فکر میکنن این موفق بل. و
در حالی که نه. این یه بمب ساعتیه که هر لحظه باید انتظار انفجار این خانواده رو داشت. بعد حضرت فرمودن دومی ویژگی ساعتن به تقدیره، مرد مرد گشاده دستی سنجیده داشته باشه، نیازهای خانواده رو به جا برابر. البته ببینید من اینو محضر بینندگان خوب بگم، این برای کسی که داره، یک کسی که نداره که از قدیم هم گفتن المفلس فی امان الله، ما با اون فعلا کار نداره، یکی نداره اون نداره دیگه چیکارش میشه
کرد. بالاخره شرایطش بله. اینطوری خود
مشکلی داره، ورشکستی شده
بله.
و خانوادم اون رو حتما هم راهی میکنه، به شرطی که ببینن وقتی داره پا کاره، کمک میکنه، هستش، بالاخره نیازهای اعضای خانواده رو رفع میکنه. و عجیب هم روایت هم ما داریم، یه روایتی هست این کتاب بهشت و دوزخ، که این کتاب میدونین مجموعه رواییه که عوامل بهشتی شدن، عوامل جهنمی شدن، موانع بهشتی شدن، موانع جهنمی شدن، همه اینا رو به ترتیب موضوعی آورده. یکی از موانع بهشتی شدن مرد رو میدونین تو روایات تو این بخشی میگن، میگن مردی که خصاصت داره، اصلا انگار این خصاصته یه سدیه بین او و بهشت، ولو نماز شب هم بخونه، آدم خیلی خوبی هم باشه، ولی نسبت به زن و بچهش خصاصت داشته باشه، این جرم بزرگه در اسلام. میدونین چرا؟ چون خودش یعنی ضایع کردن حق دیگران، یعنی تو حق زن و بچهت رو نمیدی، در حالی که این حق دارن زن و بچه بر دوش تو، یعنی وقتی میشن واجب و نفقه، این نفقه یعنی حق دیگه
بله.
و تو به جا به وقت براشون شأنیتشون رو ببینی، نیازهاشون رو ببینی. خیلی اسلام آدم وقتی نگاه میکنیم دست و دل بازانه عمل کرده نسبت به موضوع.
یه چند تا کلید واژه رو شما گفتین میخوام بهش بپردازیم. فرمودید به جا، به وقت، به موقع، نیاز سنجی بشه
بله.
شما هیچ موقع این رو تایید نمیکنید که خانواده‌ای و مردی به گونه مدیریت بکنه که اصطلاحا از اون ور بوم بیفته
بله. اصلا افراط در خانواده خوب نیستش. یعنی ما باید واقعا بسنجیم. ببینید یه موقعی ممکن من الان پول دارم، بگم خب میرم برای دختر 16 سالم گواهی نامه هم نداره یه ماشین میخرم، بعدش هم پاشم وای میدم، آخرش میزنی یکی رو میکشه دیگه، پول دارم میرم مثلا دیهش هم میدم که برقی این ایده رو دارن.
این معنی اون سخن آقای امام صادق رو نمیده
بله. نه این اصلا غلطه، خلاف جهته. حالا من خواستم یه چیز دیگه بگم
بله.
یه موقع این ماشینه رو تو میخری میذاری زیر پای این پسر دختره، کف خیابون شروع میکنه به گناه کردن، دختر راه میفته پسر نامحرم سوار میکنه، پسر راه میفته دختر نامحرم کنارش سوار میکنه. یعنی این به معنای گشاده دستی سنجیده نیست، این داری آتیش گوری برای خودت میخری. تو بعد اینا رو خیلی مراقب. حالا اینا تازه تو بحثای گناهانشه، یه جا حتی ممکنه آسیب تربیتی بزنه. مثلا من بیام یه ابزاری رو در اختیار بچه‌ام بذارم، بذارم این اخلاقش رو بد میکنه، رفتارش رو بد میکنه. یعنی برای همین حضرت قید سنجیده دارن، گشاده دستی سنجیده، سعت به تقدیره، این به تقدیره یعنی اون سنجیده هم. این باید اتفاق بیفت، نه نه سنجیده. حالا مثلا به بچه‌م مثلا همینجوری پول بدم، نه بدونم این پولا رو داره چیکار میکنه، کجا خرج میکنه، این که گشاده دستی سنجیده نیست، این ولخرجیه که ولخرجی هم اسلام باش مخالف هستش. اما گزینه سوم رو حضرت میفهم برای مدیریت خانواده چیه؟ غیرت به تحصانه. مرد باید یه غیرت سنجیده هم دوباره داشته باشه، منطقی هم داشته باشه.
باز اینجا کلمه سنجیده
بل منطقی بگیم. غیرت به تحصانه یعنی غیرت منطقی هم باید اینجا داشته باشه. یعنی چی؟ ببینید اصلا غیرت یعنی چی؟ آیا آبدی؟ من غیرت رو یه کلید واژه‌ای برای بینندگان عرض بکنم که بدونن یعنی چی. توی مناطق نظامی مهم رو دیدین، یا اقتصادی مهم، یا سیاست، یه برجکایی هست، یه فردی میره اون بالا از اون منطقه نگهبانی میده، مراقبت میکنه. غیرت برجک خدا تو زندگیه. یعنی مرد بره اون بالاش وایسه، از حریم خدا تو زندگیش محافظت کنه، مراقبش، حلالا حروم نشه، حروما حلال نشه. اینو بهش میگن غیرت داشتن، یعنی نسبت به حلال الهی و حرام الهی غیرت انسان داشته باشه،
واکنش نشون بده.
بله واکنش منطقی، تربیتی، منطقی، اصلاحی، مدیریتی،
با روی کرده خیلی جاها دستگیری به جای مچگیری.
بله اصلا ببینید اصلا تو حوزه مدیریت هم همینه دیگه. یه مدیر موفق کیه؟ مدیری هستش که مراقبت بکنه مثلا این مجموعه که داره بر اساس یک اساسنامه حرکت میکنه، شیوه نامه حرکت میکنه، مرام نامه حرکت میکنه، از اون اهدافش منحرف نشه. هر جا ببینه داره منحرف میشه یه تلنگری بزن، آقا بعد برگردیم یه جلسه بذاریم ببینیم چی شد، این شد داره مثلا از اون اهدافمون دور میشیم. در زندگی هم همینه، خانواده اهدافی داره که ما بعد اون اهداف رو حتما دنبالش بکنیم. اینو بعدا میگیم یعنی غیرت من. مثلا ممکنه آدم یه جایی ببینه که ایداد بیداد، مثلا میگم همسرش داره ارتباط همسر با نامحرمها زیاد میشه، شاید ناخواسته است، اصلا ممکنه همسر منم قص و قرضی نداره، این اتفاق میفته. مثلا میبینیم مهمونیامون زیاد میشه، رفت آمدا زیاد میشه، خانم میگه من برام سخت دو تا سفره بندازم، این سری یه دونه انداختم. بعد میبینه ایداد بیداد. ببینیم ما که بدبین به مهمان ها نیستیم. ببینیم من که اوقات تو نکته غیرت اینو میگم، ببینیم غیرت به معنای بدبینی به دیگران نیست. ما میگیم یه سری اصولی باید رعایت بشه، اگر ما یه مراقبت هایی نکنیم اصول زیر پا میره. مثلا چطور؟ من دست زنم رو میگیرم بازار میبرم، از همین بالا نمیدونم بازارای تهران رو رفتین دیگه،
بله بله.
خیلی اینا پله میخوره میره پایین، یعنی از اون بالا نگاه میکنی، از اون بالای پله مثلا بازار نوروزخان نگاه میکنی،
درسته.
میبینی که خیلی شلوغه، یعنی الان من با خانومم برم اینجا ناخودم، بالاخره مردم هم بعدن برای کار و زندگیشون، این نیست که خدای نکرده آدم بدبینه به مردای مردم بشه، بله. اومده مثلا تنه به نامرد، ولی میگم این اتفاق میفته وقتی اونجا وارد بشن. خب خانم جان موافقی یه روز دیگه بیایم بازار؟ یا الان پیک بازاره، یه موقع یه مقدار زودتر دیرتر بیام که مقداری خلوت، این غیرت یعنی محافظت از اون حریم خانواده انجام بشه. اینم نیستش که اونجا تندی بکنم بگم مثلا خانم تو که خود سر و گوشت که میجنبه، مثلا اینجام که بازار حتما یه دل سر و گوشه، حالا من بردارم تو رو برم تو این بازار،
چقدر عدد آره. فرق کرد،
بله اصلا مشکل ایجاد میکنه، بدبینی، سوء زن، دعوا، اختلاف، در صورت غیرت عرض میکنم قرار زندگی به وسیلش مدیریت بشه، قرار نیست با غیرت ما تو زندگی جنگ را بندازیم. خب، درگیری را بندازیم.
گرامی، حالا یه واکنشی که شاید حالا تو ذهن من هست، ولی خب چون که یه جا دیدم واقعیتش، تا مردی میاد خیلی محترمانه بیان میکنه که اگر امکانش هست شما این شرایط رو به من بسپر، من یه موقعی بهتری رو، مثلا اون مثال بازار، تو رو میارم بازار، هم خودت راحت تری، راحت تر، خلوت تر، بهتر. اینجا یه موضعی رو خانوم میگیره مبنی بر اینکه تو به من اعتماد نداری. باز هم نکته شما همون نکته هستش که مرد مصررانه سر حرفش بیسته، یا به خاطر اثبات حرفش که من به تو اعتماد دارم، خب برو الان ببین میریم.
بله، حالا ما انشالله تو برنامه‌های بعدی موقعی درباره اصلا می‌دونیم زن و مرد مدل و ادبیات کلامیشون خیلی متفاوته، بعد یاد بگیریم. یعنی ببینید مثال میگم، شما حتی باورتون میشه ما یه چیزی میگیم خانم ها یه چیزی دیگه میشنون، خانم ها بله می‌خوام مثال بزنم
حتما، یعنی ما یه چیزی میگیم خانم ها چیزی برداشت میکنن،
بله از این گار دارن یه چیز دیگه هم میشنون.
جالب شد بحث.
مثال بزنم بس. مثلا ببینید الان آقا میاد تو خونه میگه سلام خانم، خانم میگه علیک سلام، چطوری خانم جان؟ خانم میگه که خیلی خسته. آقا میگه خب برو بگید بخواب. خانم منو مسخره کردی؟ هیچ وقت منو درک نمیکنی، هیچ وقت منو نمیفهمی. آقا هاج و واج میمونه، میگه خب اون گفت من خستم. خب برو بگید بخواب دیگه، چرا ناراحت شد؟ میگم حالا بذاری من اصلاح شدهش رو ببرم یه سکانس دومی بهتون نشون بدم. حالا ببینید دو تا خانم که ادبیات های کلامی همدیگر رو میفهمن، مثلا شما از خانم‌ها بپرسید با شوهرت صحبت میکنی بیشتر کیف میکنی یا با خواهرت؟ عمدتا میگم با خواهرشون. شاید من اینو تو 40-50 جلسه‌ای که با خانم‌ها به صورت عمومی داشتم پرسیدم،
همه همینو میگن،
بله قریبه به اتفاق، نمیخوام بگم 100%
بله،
ولی قاطبشون و عمده اینا میگن. دلیلش هم همینه، ما ادبیات کلامی همدیگر رو نمیفهمیم. حالا اینو انشالله تو جلسات بعد صحبت میکنیم درباره. ولی شما دو تا خانم چون از جنس همن، بالاخره ویژگیاشون مثلا خوب همدیگر رو درک میکنن. حالا ببین، حالا ایشون میره خونه خواهر، خواهرش میگه سلام آبجی، میگه علیک سلام، میگه راستی آبجی چطور؟ میگه خواهر خیلی خسته. می خوب خواهر جون با این کارهایی که میکنی بعدم خسته باشی، یه روز چسبیدی تو خونه بشور به صاحب بچه دار، یه کلاس میری ورزش میکنی، خب من هم جای تو باشم خسته. میگه ببین خواهرم منو میفهمه.
آه یعنی شوهر... اون خانومه دنبال اینه که مردش این رو از دیدگاه عاطفی درک بکنه.
حالا عرض میکنه
آره.
ببین ویژگی خانوما در ارتباط کلام اینه کلامش این فراپیام داره، ما این فراپیام ها رو گاهی اوقات نمیدونیم باید بهش توجه بکنیم، ولی خود خانم ها چون از جنس همه فراپیا دیدین، مثلا چرا عروس خانم ها با مادر شوهر یه موقعی مشکل دارن؟
چون که منظور همه خوب میفهمن.
نه دائم دارن روی رفتارهای همدیگه فراپیام میذارن.
دقیقا
اینجا میخواییم دوباره یه مثالی بزنم؟
آره. بله بله حسنا
بله. که ملموس بشه. مثلا الان شما ببینید عروس خانم خونه مادر شوهر زندگی، البته ببینید فرا پیام هم نسبت به اون ذهنیت آدم ها متفاوت میشه. یعنی اگر من ذهنیتم به شما مثبت باشه، فرا پیام هایی که از شما دریافت میکنم مثبته. منفی باشه منفی. حالا من هر دو جنسش رو میگم که بینندگان خودمون توجه کنم. مثلا ببینید یه موقع عروس خانم خونه مادر شوهر اصلا زندگی میکنه، خونه زندگیش بله. اوائل زندگی هم غذاش میسوزه، بوش میره خونه مادر شوهر. مادر شوهر گوشه تلفن رو برمیده، عروس گلم غذا سوخته؟ میگه بله مادر. میگه هیچ نگران نباش، من غذا بیشتر درست کردم، یه دیس میفرستم پایین، تو شوهرت گرسنه نمونی. ممنون، خیلی سردم برخور میکنه، گوشی رو قطع میکنه، شروع میکنه چه بیچاره ام من، چه بدبختی ام، کجا گیر افتادم، مثل افعی افتاده رو زندگی من، به همه کار من کار داره، اصلا به تو چه، من غذام سوخته، خودم یک مثلا گلی به سرم میزدم، شروع میکنه. حالا همینجا رو داشته باشید، بریم سکانس دوم. حالا همین دختر خانم خونه مادری زندگی میکنه، یعنی آقا داماد، داماد سر خونه است، اونجا داره زندگی میکنه، غذاش میسوزه، بوش میره سمت خونه مادر. مادر گوشی رو برمی داره، دختر گلم غذا سوخته، بر هیچ نگران نباش، من غذا بیشتر درست کردم، یه دیس میفرستم پایین، تو شوهرت درسته نمونی، خیلی ممنون، فدای تو مادر بشم، تو چقدر به فکر منی، دور بذار من خودم میام دیس غذا رو میگم، میخوام دستتم ببوسم، تو فرشته نجاتی. میگم خب عروس خانم مادر شوهر کردم که همون رو گفت. میگه اون منظور داشت. میگم خب منظورش چیه؟ میگه دو ماه دیگه یه جایی میخواد رو نون من بماله، چماق بکنه رو سرم، یه جایی جلوی یکی بگه آبروم رو ببره. یعنی ببینید داره روی کلام او یه فراپیامی میگذاره و این ویژگی تو خانوم ها خیلی قویه. بلده من خیلی مباحالا انشالله تو بحثای ارتباط آره. کلامی اینو حتما. مفصل صحبت میکنیم درباره. بلده ببینید اونجا وقتی مرد داره به زنش میگه که حالا نریم بازار و فلان و بهمان و اینا، خانوم روی کلام آقا فراپیام میزن، آره دیگه به من بدبینه، سوء زن داره. چرا؟ چون ما نتونستیم فراپیام رو هم خودمون بهش بدیم. مثلا من به جای اون آقا باشم، میدونید چی به خانومم میگم؟ میگم خانوم جان بازار نگاه کن، بریم با این اوضاع تو بازار یا نه؟
بحث اختیار رو مطرح میکنید.
آره. اصلا آره. میخواد فراپیامی هم میگم آره. بریم تو این بازار. فکر کنم خودت هم که همیشه میگفتی من تو شلوغی ها اذیت میشم، اگر یه موقع صلاح میدین هیچ مشکلی نیست، میریم یه روز دیگه میاییم بازار، منم برنامه رو تنظیم میکنم که بتونم بیام با شما. یعنی شروع میکنم، بعد میگم چه شوهر به فکری، اون به فکر منه، میگه من اینجا اذیت میشم. یعنی چیکار کنم؟ من فرا پیام رو به او دادم، نذاشتم او رو کلام من، فقط بهش میگم شلوغ نریم. اینو وقتی میگم او شروع میکنه ذهنش درگیر شدن، فرا پیام میزه، این بدبینه، این سوء زن داره، این پارانوید داره، فلان داره. ولی وقتی اومدم نه، خودم فرا پیامم رو با جملاتی تلطیف شده به او گفتم.
خیلی عجیب و غریب هست بحث ارتباط کلامی و اینکه وقتی با بُعد روانشناسی و کسی که واقعا تو این زمینه کار کرده و کیس های متنوع با این جور مشکلات رو دیده، این مقیاس رو میاریم توی زندگی خودمون، تازه متوجه میشیم که خیلی از جاها میشد بهتر از این برخورد بکنیم. بحثمون داره به جاهای فکر میکنم جذابی میرسه با توجه به مثالهایی که استاد میزنن. یه قسمتی رو یا فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم ادامه بحث رو با شما هست.
یه سلام میدم به سوی حرم کربلا، آرزو دارم بمیرم، آرزو دارم بمیرم با غم کربلا. یه سلام میدم شهر غم کربلا منو میکشه، دل من فقط به حرم خوشه.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. خیلی از جاها صحبت از این هستش که خداوند متعال انشاءالله در کنار شور حسینی که بسیار قابل احترام هست و امسال با توجه به مباحث بهداشتی، عزاداران حسینی که همیشه سعی کردن به موقع نه تند نه کند حرکت بکنن، شور حسینی رو رعایت کردند. بحث شعور حسینی رو هم مد نظر داشته باشیم که تمام ابعاد واقعی عاشورا و زندگی حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام تک تکش یک مکتب، یک کلاس، یک پی‌اچ‌دی واقعا روانشناسی هست، چه در مباحث خانواده، چه در مباحث اجتماعی و هر جایی مراجعه میکنیم میتونیم یک مثال از بحث عاشورا درش بزنیم. و اینکه خدا رو شاکر هستیم که شیعه حضرت حسین علیه السلام هستیم و تو این عزیز روزهایی که بحث محرم هست انشالله که ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. 3012 دوستان به من میگن دائما خدمتتون اعلام بکنم، فضای مجازی و البته صدای گرم شما عزیزان رو دوستانیم از طریق تلفن هم انشالله بشنویم. استاد پس فرمودید که انگار یه مقداری ما خیلی از جاها نیاز به آموزش داریم. من اینجوری متوجه شدم، تازه فهمیدیم که فراپیام چیه، تازه فهمیدیم که چقدر خانوم ها نسبت به اون چیزی که ما میگیم با اون چیزی که اونا میشنوند و برداشت میکنن چقدر تفاوت کرد.
بعد همین طور هستش. پس ببینیم ما توی اصلا نظام اخلاقی اسلام اون چیزی که برامون مهمه اینه که این همگرایی و همسویی و فهم و درک متقابل بین اعضای خانواده شکل بگیره و این روایت ها دقیقا همین کمک رو داره برای ما میکنه. یعنی وقتی ما میگیم امام صادق علیه السلام میفهم برای مدیریت خانواده معاشرت جمیله باید داشته باشی، معاشرت جمیله یعنی که تو به فراپیام خانومت هم توجه بکن، فقط به پیامهاش توجه نکن. اینی که در روایات داریم جلوس المرء عند عیال مرد وقتی کنار زنش میشینه از اعتکاف در مسجد نبی مکرم یا صام ارزشمندتره، این جلوس یعنی چه؟ بشین تلویزیون ببین؟ نه، بشین خانومت رو بفهم، درک بکن. یعنی میخواییم بگیم این اون نظام اخلاقی اسلامی که ما میبینیم اینقدر برش تأکید شد. وقت گفتیم در نقطه مقابل سبک زندگی غربی به نوعی این تعلقات رو میخواد کم بکنه، یعنی خانواده ها رو به سمت یک فروپاشی پنهان داره میبره. ببین همیشه فروپاشی هم این نیستش که انسان ها از همدیگه لزوماً دور بشن، گاهی اوقات هستن ولی کنار همدیگه نیستن. گفت گر در یمنی و با منی پیش منی، گر پیش منی و بی منی در یمن. امروز در سبک زندگی غربی داره همین اتفاق میفته، میگه شما باشین کنار همدیگه ولی در اصل نباشین، کار خودتون رو بکنین، ساز خودتون رو بزنین، خیلی به همدیگه تعلق نمیخواد داشته باشین. لذا الان شما حتی در جوامع اسلامی که میبینید دارن پیروی از سبک زندگی غربی میکنن، بعد شما میبینید برای طلاق میاد جشن طلاق هم میگیره، براش عادی میشه. این نه که اینو اسلام بگه، اسلام میگه آقا منفورترینه، یکی از بدترین روزهای یک انسان بعد روزی باشه که میخواد طلاق بگیره ولی میاد جشن میگیره. چرا؟
بعد منطقی هم بهش میده و عادی هم جلوه میده.
بله، چرا این کار رو میکنه؟ چون همون پای اون مکتب غربی نشسته، باطل نشسته، که میگه تو به هیچ که لازم نیست دل ببندی، اصلا لازم نیست تعلق خاطر داشته باشی. یعنی اگر جدام شدی خب مثلا خوشحالی بکن، جشن بگی، بچت هم ندیدی. شما الان تو خانواده غربی ببینید واقعا هیچ تعلقی رو انگار آدم حس میکنه وجود نداره. مثلا شما در همین کشور ما مثلا میبینید وقتی که در میان مسلمانان میبینید که وقتی که بچه‌ای به دنیا میاد اصلا آرزوی پدر بزرگ مادر بزرگ اینه که اینو زودتر ببینن. حتی به قول بنده دیدین دیگه شما تو همین شهرهای مختلف خانواده‌های مختلف نه تو پدر بزرگ مثلا یا مادر بزرگا خصوصا زودتر میرن خونه دخترشون یا عروسشون یا دامادشون که حتی قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد یه حمایتگری‌هایی از اونا بکنن. یعنی شما مثلا حتی تو آداب سیسمونی دادن رو میبینید که مثلا مادر بزرگا برای بچه بزرگ خانه هدیه میخرن، وسایلش رو جور میکنن، تعلق خاطر دارن به اون. ولی شما امروز تو این فیلم‌های هالیوودیشون نگاه بکن، مثلا ببینید بعد از 15 سال 20 سال رفته خونه مادر بزرگ، مثلا تازه خانم معرفی میکنه، مادر جان این شوهرم، ای خوشبختم، ای این شوهرت چه خوب، مثلا اینم مثلا دو تا بچه‌مه، عجب اینا هم بچه‌هاتونه، بچه‌ها اینم مادر بزرگتون. یعنی مثلا هیچ تعلق خاطر و اینها رو دارن عرضه میکنن. شما میدونید تو مدل سبک زندگی غربی کاری که اینا میکنن قدرت رسانه‌ایشون قویه، یعنی با رسانه‌هاشون دارن تفکراتشون رو، مدل‌هاشون رو، عادت‌هاشون رو، روش‌های زندگیشون رو به مخاطبینشون چیکار میکنن؟
القا میکنن. بله.
و انتقال میدن این رو. و ما بعد برای همین میگیم تو این عصر و زمان نیاز به این داریم که مدل‌ها و عادات و روش‌های زندگی اهل بیت، مثلا وجود مبارک علی عبدالله الحسین علیه السلام که بی‌نظیر هستن، رو این رو ما بیایم چیکار بکنیم در منظر و مرآی خانواده ها قرار بدیم. شما این که مثلا ما در برنامه قبلی به این اشاره میکنیم که اصلا انگار آدم حس میکنه که کربلا بر محوریت خانواده داره میچرخه. یعنی شما هر جایی، هر ماجرایی، هر حرکتی رو در کربلا میبینید، این نقش خانواده پررنگه. مثلا اون شهید بزرگواری که میاد مثلا روز آخر هم میپیونده به ساحت مقدس ابی عبدالله حسین علیه السلام، به میدان میره، همسرش رو بدرقه میکنه، مادرش رو بدرقه میکنه، عمر صد مادرش رو تهدید میکنه، میگه یا بچه تو بردار ببر یا ما تو رو به عزای فرزندت مینشونیم. بعد میبینیم فرزند میره نبرد سختی میکنه، به شهادت میرسه، عمر صد حالا میخواد انتقام بگیره، سر بریده این فرزند رو میاره در خیمه مادر، میندازه در خیمه مادر. بعد میگن این مادر بزرگوار سر و روی این فرزند رو پاک میکنه، میبوسه، میره به میدان، سر رو پرت میکنه به سمت لشکر عمر صد، میگه ما چیزی رو که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم، تو مرام ما این نیستش. یعنی شما وقتی نگاه میکنید همه جا خانه، خانواده، با یک نگاهی که نگاه فراتر از نگاه مادیه. یعنی مادر الان میدونه فرزندش وقتی شهید بشه در اعلی لین بهش جا داره، میداند که در محضر الهی قرار داره. خب او هم خوشبختی فرزندش رو میخواد. وقتی میبینه فرزند این گونه خوشبخته، مادر هم میگه الهی لزن به رضایک و تسلیمن لامره، تسلیمم. یعنی این میشه اون مدل سبک زندگی.
باز برمیگرده به محوریت عاطفه، به محوریت خانواده. بله. یعنی هیچ چیز خارج از خانواده اتفاق نمیفته.
حالا من خیلی نکته خوبی رو گفتین، یک جرقه تو ذهن من ایجاد کردین که این نکته رو به مخاطبینم عرض بکنم. ببینید جنس محبت در سبک زندگی حسینی فراتر از جنس محبت‌های مرسومه. یعنی ببینید مثلا وقتی حضرت زینب اون ملعون در اون مجلسش میخواد حضرت رو، حالا به تعبیر من، اذیت کنه، روح و روان حضرت رو آزار بده، میگه دیدی برادرت رو کشتیم، دیدی فرزندانت رو کشتیم، دیدی همه رو از بین بردیم. بعد حضرت به اون صلابت میسته و میگوید ما رأیت الا جمیلا، غیر از زیبایی من چیزی ندیدم. جنس محبت حسینی، جنس عواطفی که اهل بیت به ما دارند یاد میدن، فراتر از اونیه که امروز فیلم‌های هالیوودی یاد
خب
میدن.
یه نکته هست استاد، شاید بعضی از بینندگان این موضع رو بگیرن که حتی توی غرب و سبک زندگی غربی اگر یک مادری صاحب فرزند می شود، خواسته یا ناخواسته، به شدت به لحاظ عاطفی به اون فرزند وابسته است.
بله.
خب پس این اتفاق داره در جوامع اسلامی و سبک زندگی اسلامی هم میفته. پس شما چرا شما میفرمایید این دوتا مقابل هم؟
حالا من عرض میکنم. ببین اون جنسی که اونجا هست ما تایید میکنیم هست.
آره.
ولی جنسش از جنس فطریه. یعنی اون رو هم خدا قرار داده و اون محب. ولی خود سبک زندگی غربی میخواد با اینم مقابله بکنه. ببین تو نباید به بچه‌ت هم خیلی دلبسته باشی. بذار شما میدونین اصلا تو برخی از این کشورها اینجوریه، بچه‌ها به سن قانونی مثلا دیگه پدر مادر همون عرض کردم فیلم‌های هالیوودی دیگه میره دنبال کارش توی شهر دیگه میره کار میکنه، ازدواج هم میکنه. بعد
اصلا زندگی خیلی مجردی هم که داشته باشه، زندگی فراتر از یه خانواده
بله.
داره میره
اون رو
زندگی میکنه.
یعنی چیکار میکنن؟ اگر اون محبت رو ما منکرش نیستیم، اون محبت از جنس محبت فطریه، محبتی که خداوند در وجود یک مادر نهاده که بتونیم فرزندش رو بپذیرد، از شیره وجودیش به او بده، او رو روش بده.
پس جسارتاً جسارت نماشه خدمت بینندگان عزیز، بین همه موجودات خدام هست.
بله. ولی جنسی که البته بین انسان و فرزند فراتره.
فراتر.
بله. حالا ببینید در مدل عواطف حسینی و محبت حسین فراتر از این میبینه. یعنی فقط محبت رو در یک محدوده دنیایی نمیبینه. یعنی محبت رو برای سعادت آخرتی هم میبینه. ولی وقتی که شما مثلا میگم میبینید در کربلا ابی عبدالله حسین فرزندش به شهادت میرسه یا او رو رایی میکنه به میدان برای نبرد، میبینید اوج عواطف یک پدر است. چرا؟ چون داره سعادت فرزندش رو میبینه، اون رستگاری فرزندش رو میبینه. ولی حتی با اون بعد غریزی خودش هم میاد مقابله میکنه که من بچه‌م رو برای خودم بخوام. میگه نه، تو بچه‌ت رو بخواب برای خدا. این ببینید لذا این محبت فراتر از یک جنس محبت دنیایی و انسانی میشه.
و کسایی که توی مکتب حضرت حسین علیه السلام هستن مثل ام وهب از این دارن پیروی میکنن.
بله. و ما هم باید همین کار رو بکنیم. یعنی من همسرم رو وقتی دوست دارم فقط نباید یک بعد غریزی مثلا ببخشید من اینو عرض میکنم، خود خانوما میفهمن، میگن تو مشاوره، میگن مثلا امروز که همسرم به من نیاز داره وقتی وارد خونه میشه حتی سلام علیکش فرق میکنه
برای لحظات خاصی. بله.
ولی ما میگیم وقتی جنس محبت الهی شد میشه فراتر از این. یعنی حتی میبینید این همسر مریضش رو هم پاداری میکنه، نگهدار. ما الان متاسفانه اینایی که بر اساس اون مدل زندگی میکنن همینه. میگه زنش مریض میشه، مثلا زن رو میاره میذاره خونه پدر مادرش. میگه دیگه من نمیتونم، حوصله‌تو ندارم. من مریض داری نمیتونم بکنم که. ولی وقتی میبینی تو مکتب اهل بیت میشه، میبینی نه. میشه اون جانبازی که میبینی قطع نفاس. حدود مثلا 30 اندی سال رو تخت نشسته خوابیده، همسرش عاشقانه میبینی از او پرستاری میکنه، مراقبت میکنه. همین اخیراً در دهه محرم یه بزرگواری برای من موضوعی رو نقل میکرد، گفتش که ما منزل یکی از جانبازان رفتیم، یه نکته‌ای رد و بدل شد. میگفتش که خانم این جانباز حس کرد که شوهرش یه ذره دلگیر شده از این. میگفت جلوی همه ماها رفت کف پای شوهرش رو بوسید. گفت به خدا قسم اون چیزی که تو فکر میکنی نیست. من که خادمه تو هم. من که اثبات کردم این رو. خب این جنس آیا جنس محبت مثلا دنیایی و بر اساس سبک زندگی غربیه؟ یا نه جنس این محبت جنس محبت حسینیه. شما وقتی نگاه میکنیم این اهل بیت علیهم السلام همه جوره پای همدیگه خانوادهشون ایستادن، موندن پای خانوادهشون. ما میخواییم بگیم این جنس محبت و عواطف رو بعد امروز که خلای جوام انسانی تزریق بکنیم. من فرزندم رو فقط برای خودم نخوام، فرزندم رو برای بندگی خدا بخواهم. یعنی تو این مسیر او رو روش بدم. زندگیم رو فقط به عنوان یک لذتگاهی برای غرایزم نبینم، زندگیم رو سکوی پرش ببینم. لذا شما روز بعد از ازدواج امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره، وقتی آقا امیرالمومنین محضر نبی مکرم اسلام رسیدن، حضرت سوال کردن زهرا رو چگونه یافتیم؟ حضرت فرمودن بهترین یاری دهنده در بندگی خدا. ببینید، یعنی این نشون میده که زهرای مرضیه علی رو، جنس محبتی که به علی داره همون جنس محبت عجیبه، یعنی فرا غریزه‌ایه، فرا حتی فت الهیه این محبت جنسش، یعنی داره کمک میکنه به همسرش که در مسیر بندگی خود. بعد ما تو مدلای غربی میبینیم وقت زنش رو تو دست و بال دیگران میندازه، میاد مثلا کلید پارتی میگیره، هوم پارتی میگیره که زنش رو در اختیار دیگران بگذاره که او هم مثلا از زن طرف مقابلش بهره‌ای ببره. خب این مدل اون مدلیه که میگیم تعلقات رو میخوان کم بکنن. تعلقات رو برای چی میخواد غرب کم بکنه نسبت به خانواده؟ به نفع غرایز، به نفع لذت بردنها داره این کار رو انجام میده. دقیقا
هر چی براینده بردار هست دنیاییه.
بله.
و من آخه جالبیش میدونی چی استاد؟ میان خیلی پوشش قشنگی به این اتفاق منفور میدن. میان اسم این رو میذارن که ما یک بار به دنیا اومدیم. دقیقا این کلید واژه هایی است که ما زیاد شنیدیم و من اینطور دوست دارم زندگی. اینا کلماتی که هر کسی احساس میکنم نسبت بهش حس خوبی پیدا میکنه. من اینجور دوست دارم زندگی بکنم، من یک بار حق زندگی دارم و این اینایی که دارید میگه تماما این دنیاییه. بله. یعنی قرار نیست اتفاق دیگری در جهان آخرتی بیفته. بله.
خب دلیلش رو اینه که ببینید، دلیلش رو اینه که اینا از منبع وحی خودشون رو جدا کردن.
دقیقاً.
یعنی فقط دنیا، هم سکولار دیگه، یعنی فقط دنیا رو میبینه، لذت دو. و وقتی شما دنیا رو دیدین در اصل دارین فقط غریزه رو میبینید، یعنی اون چیزی که وجه متمایز ما و حیوانات همینه. ببینید حیوان هم همینه، دنبال قلمروشه، دنبال لذتوریشه.
دقیقاً.
دنبال اینه. حالا انسانه خدمت شما عرض کنم که دنیا رو فقط میبینه، به زمیمه اون حیوانات یه عقلی هم داره که حالا به تعبیری مثلا فضای زندگیش رو تبدیل بکنه به یه باغ وحش منظم‌تر، یعنی تبدیل به این بکنه، نظم بیشتری بده، ساختار بهتری، قانونهای بهتری رو وضع بکنه. ولی همش در راستای همینه، یعنی برای زیر سقفه، نه بالای سقف، یعنی خدا رو نمیبینه، ماورا رو نمیبینه، فقط همینجا رو داره هی منظمش میکنه و میتونم نظم بده و نظمم داره میده. بله. یه جایی مثلا ممکن ما هم بریم ببینیم به به چقدر منظم، چقدر خوب.
آره چقدر خوبه.
ولی وقتی از منبع وحی جدا بشه این دیگه ارزشی نداره. تهش اینه که با مرگ تمام میشه همه اینها، ولی وارد یک دنیایی میشه. چون میدونین دنیا رو جناب آقای عابدی اگر ما بخوایم یه تعبیر ازش به کار ببریم، شهید دستقی رضوان الله تعالی علیه خیلی تعبیر زیبایی درباره دنیا به کار بردن. میگن دنیا رحمه، میگن دنیا نسبت به آخرت مثل رحم مادر نسبت به دنیاست. یه رحمیه، شما موقت اینجا هستی، قرار نیست اینجا باشی، اومدی 9 ماه در رحم مادرت باشی که به دنیا بیای، تازه آغاز کارت اونه، داری آماده میشه برای این دنیا آمدنه. دنیا هم همینه، وارد رحم دنیا میشی که خودت رو آماده بکنی برای زندگی ابدی و حقیقی. ولی چی شده؟ چون این موضوعات رو سپردن به عقل فقط بشر، نه اینکه منبع وحی رو ببینن، موارد دیگر ببینن، اینا فقط اومدن زیر سقف رو دارن میبینن و براش برنامه ریزی میکنن. خب انسان هم موجود هوشمندیه، ما نمیتونیم بگیم برنامه ریزیش ضعیفه. لذا این خیلی هم آباد میکنه، برجای آنچنانی میسازن، کشتی های آنچنانی میسازن، خیلی چی دار. اینا دور از انتظار از این انسانی که خدا آفریده نیست. فقط مشکل چیه؟ اینه که اون ماورا رو دیگه نمیبینه. وقتی ماورا رو ندیدی، این زیر رو وقتی دیدی، زیر سقف رو دیدی، همش دنبال لذت های از جنس غریزه ای به فطرتت هی پشت پا میذاری.
استاد آخر دنیا رو نفی میکنه؟ یعنی میخوام اینجوری بپرسم، آیا قرار هستش که ما صرفاً بپردازیم به آنچه که در آخرت قراره بهمون بدند در ازای مثلا صبری که در خانواده داریم، در ازای اون پرستاری که حضرت عالی فرمودید که یک همسر جانباز از یک جانباز داره، برعکس غرب که میگه من اختیار دارم رها کنم برم. نکتهش اینه، پس چطور این دنیا رو چجور لذت بخش باید که؟
اصلا داره لذت میبره. یعنی شما فکر میکنید وقتی حضرت زینب داره کربلا رو میگه ما رأیت و الا جمیلا، یعنی واقعا زیبا نمیبینه؟
یعنی میفرمایید چون بهره اصلی رو باز هم همین شخص بله میبره.
آره، چون این ایدولوژی الهیه. یعنی شما الان خانومی که داره اونجوری پرستانی از همسر شب و روز میکنه، شما فکر کنید لذت نمیبره؟ او حاضر این رو با هیچی عوض بکنه.
عجب.
چون ایدولوژیش ایدولوژی خاصیه، ایدولوژیش رو نیورده محدود بکنه توی دنیا. مثلا ببینید، من یه مثال ساده اگر بخوام بذارم، شاید این مثال رو بزن، دقیقاً این مادریه که مثلا شما الان به ما بگن نصف شب بلند شو، مثلا برو ببین بچه آره. خواب بیداره، ولکن بابا حوصله داره، چرا به خودم زجر بدم، چرا اذیت کنم خودم رو؟ ولی شما این همین مادر رو خداوند در وجودش یک علقه و علاقه فطری نسبت به فرزندش گذاشته که این بچه تا صداش یکم بلند میشه، بلند میشه میره به بچهش شیر میده. اتفاقا وقتی میره بالا سر بچهش داره قرون صدقه بچهش میشه، دورت بگردم مادر.
پس دیدگاه منی که بیرون هستم داره اذیت میشه، ولی آره. خودش داره کیف میکنه، ولی
خودش داره دقیقاً لذت میبره، حظ میبره. بعد این بچه‌ای که بزرگ میشه میبینه همین مادر هی میگه یادش بخیر، اون موقعی که مثلا بلند میشدم آره به این بچه شیر میدادم مرا. یعنی میبینی اون جزو بهترین خاطرات زندگیشه. یعنی وقتی نگرش اصلاح بشه، اون چیزی که الان مثلا شاید خیلی ها مثلا نگاه بکنن مثلا به ماهایی که اینجوری پایبنده به خانواده هستیم بگیم اینا که چرا خودشون زج میدن، اذیت میشن، ولی ما حقیقتا میبینیم داریم حظ میبریم از زندگیمون. یعنی اون مثلا شوهری که میبینه بچه همسرش مریض میشه، آیا اون حظ نمیبره؟ گاهی اوقات ما، ولی تعبیرمون اینه، ما باید یه سری مهارت‌های رو یاد بگیریم که حظامون هم خوب بیان بکنیم. مثلا این بچه‌ای که داره تو پارک میره بدو بدو میکنه، یه مرتبه میخوره زمین، بابای خیلی ناراحت میشه، یه دونه میزنه پس گردنش، مگه کوری نمیبینی؟ نه اینکه این بچه‌ش رو دوست نداره، این اوج عشقشه به این بچه‌ش که داره اینجوری بروز میده. ولی بعد به این بابا یاد بدیم اینو نذار، او کوره رو نگو، اتفاقا بچه تو برو بغلش کن. این یعنی مهارت دینی، اینجوری عمل کن که بعدن یکی از بیرون نگاه نکنه خب چرا خودت انقدر زجر می‌کشی، بی خود کردی انقدر بچه آوردی مثلا. نه، او لذت بریش هم بعد شبیهش رو، شبیه مدل اسلامی و دینی بروزش رو بده، ابراز بکنه
انشالله. ما این قول رو می‌خوام از شما بگیریم که توی این حوزه فکر می‌کنم باز هم جای صحبت وجود داره، چون که بدون تعارف استاد گرامی، حضرت عالی در جریان و بطن جامعه هستید، بالاخره تا حدودی هم بنده هستم و خانواده هم شاید در حد خانواده خودشون و اطرافیانشون دیده باشن. متاسفانه خیلی از جاها ما بلد نیستیم. یعنی این به این معنا نیست که ما، همون مثال حضرت عالی، اگر پدری بچهش رو میزنه که چرا خوردی زمین، چرا مراقب نبودی، این نشونه بد بودن باباه نیست، نشونه بلد نبودن است. و این قول رو میخوام از شما بگیریم که با محوریت حضرت ابا عبدالله الحسین، این که مثالم حالا شاید مثال خیلی جالبی نباشه، ولی اگر یه موقعی از یکی از اولاد حضرت حسین علیه السلام اگر خورد زمین، حضرت ابا عبدالله چجور باش برخورد میکردن؟ بالاخره ما الگو داریم دیگه، باید ببینیم ایشون چجور برخورد میکردن، ما هم همون برخورد رو، چون اعتقاد داریم بالاخره این نهضت نهضتی هستش که باید الگوی زندگیمون باشه. متشکرم از حضور ارزشمندتون استاد گرامی، در خدمت استاد تراشون بودیم، اصلا فرصت نداریم. خدا رحمتشون کنه. حضرت آیت الله بهجت فرمودن که هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی.